أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند فرمودن که فلاسفه اول که وارد بحث مواد ثلاث میشن اینطور میگن که هر چیزی یا یقتضی الوجود یا یقتضی العدم یا لا یقتضی الوجود ولا العدم. منتها بعدها میفهمن که این یقتضی الوجود درست نیست، شی مقتضی وجود خودش باشه درست نیست، لذا دست از اون تعریف اولیه بر میدارن و جور دیگه اون وقت مواد ثلاث رو تعریف میکنن که بعد میفرمن چه جوری اون جور دیگه. عبارتیست که شیخ داره و ایشون اونجا نقل میکنه. منتها ما عرضمون اینه که بررسی امروز در حقیقت اول بحث میخواییم بررسی کنیم که اقتضا این که بررسی این که الماهیه یمکن ان تقتضی الوجود ام لا، ماهیت میشه مقتضی وجود باشه یا نه. عرض میکنیم که اقتضا در لغت به دو معنا به کار رفته، یعنی به معانی مختلف به کار رفته که دو معناش اینجا مناسبه. اقتضا به معنای طلب و به معنای استلزام به کار می رود، البته اثباتش نفی معادان هم میکنه، به معنای دیگه هم به کار میره. در این المعجم الوسید که کتابیست که فرهنگستان لغت عرب در مصر تحقیق کرده بود، تهیه کرده، کتاب معتبری از نظر لغوی، اونجا میگه که اقتضاه و طلبه یک معنا، یکی هم اقتضا امرن استلزمهو، این دو معنا. حالا ما میخواییم ببینیم میشه گفت ماهیت مقتضی وجوده، یعنی اون حرف دیروزی رو بگیم ماهیت، الماهیت کی گفتیم ماهیت هم یعنی کل ماه و غیر الوجود، یا تقتضی الوجود یا لا تقتضی الوجود. خود لا تقتضی الوجودش هم یا تقتضی العدم یا لا تقتضی العدم، یعنی همونی که قوم گفته بودن که تقتضی الوجود بشه واجب، تقتضی العدم بشه ممتنع، لا تقتضی الوجود و لا تقتضی العدم بشه ممکن. ما عرض میکنیم که اگه اقتضا به معنای طلب باشه هیچ اشکال نداره. ماهیت طلب میکنه وجود را، یه ماهیت هاییست که طالب وجوده، یعنی میگه من خواهان وجودم، وجود میخوام، بی وجودم نمیشه. نمیدونم تقتضی الوجود یعنی تطلب الوجود. اگر مراد از اقتضا طلب باشه، این قول که آقا طلب باید طالبی داشته باشه، مطلوبی داشته باشه، ماهیت که هنو وجود نداره، وقتی وجود نداره چجور طالب باشه کسی چیزی که معدومه؟ چطور میتونه طالب وجودی باشه که امر حقیقیه؟ جوابش اینه که آقا طلب مثل علیت دو گونه است، یک طلب حقیقی، طلب خارجی، مثل طلبی که شما میکنید از بدهکارتون، این طلب خارجیه، یخشو میگیری یالا پول ما رو بده. یه طلبم هست، طلب تحلیلی. طلب تحلیلی چیه؟ وقتی ذهن انسان مفهوم یعنی خدای متعال رو تحلیل میکنه به الواجب و وجود، میبینه واجب با وجود رابطه یه ضروری دارن. یعنی واجب میگه من نمیتونم جز وجود، دست بردار نیستم از وجود، وجودو میخوام. این طلب، طلب تحلیلی، یعنی بعد از آنی که واجب تحلیل شد به ماهیت و وجود، اون وقت میبینیم اون ماهیتش وجود میخواد، اون ماهیتش طالب وجوده، برخلاف الانسان. انسان هم تحلیل میشه به حیوان انسان، یعنی زید، البته انسان نه، زید. زید هم تحلیل میشه، یعنی یک انسان موجود تحلیل میشه به الانسان و وجود. ولی اون میگه من میشه موجود باشم، میشه نباشم. شایدش هم اینه که یه وقت نبود، یه وقتی هم نخواهد بود، حالا هستش. البته بر اساس اینکه انسان یعنی همین بدن هم جزوش باشه. ولی اگه انسان حقیقتا همون روح باشه که حقش هم همینه، حالا در بحث‌های علم و نفس اون باید بحث بشه، واقع همین که نبود، یه وقت که نبود کافیه برای این. خب پس بنابراین وقتی انسان اشیا رو تحلیل میکنه به ماهیت و وجود، میبینه بعضی ماهیت ها هستن طالب وجودن، بعضی ماهیت ها هستن که میگن ما نه طالب وجود نیستیم، هم با وجود سازگاریم هم با عدم. همطور که بعضی ماهیت ها هستن طالب عدم هستن. اجتماع نقیزین یه مثلا اینجا وجود زید حین عدمه، اینو وقتی عقل تحلیل میکنه میبینه که اجتماع نقیزین نیست و اقتضای عدم هم داره. یعنی چه؟ یعنی داد میزنه که من باید نباشم، وجود زید در حال عدم. این اجتماع نقیزین همینه دیگه، وجود این قلم در حالی که معدومه، یا عدم قلم در حال وجود. این اجتماع نقیزین. خب پس اگر اقتضا به معنای، اگر اقتضا به معنای طلب باشد و مراد طلب تحلیلی، مانعی ندارد که ماهیت مقتضی وجود یا عدم باشد. این احتمال. پس ما این تقتزل وجود رو جناب ملا صدرا به معنایی میگیریم که در لغت به کار رفته، هیچ مشکلی هم نداره. معنای دوم استلزام، این معنا بوده که آخوند رو چیز کرده. یعنی وقتی میبریمش پیش عقل، عقل میگه این ماهیت یه ماهیتیه که باید چی باشه؟ موجود بشه. این ماهیت طالب وجوده، با وجود فقط سازگار. به چه دلیل؟ به دلیل برهان صدیقین، به دلیل برهان امکان وجود، به دلیل هر برهانی که شما میارید، هر برهانی بر وجود واجب رو که قبول کنید، معناش اینه که واجب چیزی است که لازمش وجوده، باید موجود باشه، نمیشه موجود نباشه. اون برهان، چون میدونید برهان میارن برای اینکه اثبات کنن ضرورت محمول را برای موضوع، ولو اینکه این ضرورت بدیهی نیست، یعنی لازم بودن محمول برای موضوع ثابت میشه. منتها لازم بودن، بعضی لازمها بیان برهان نمیخواد، بعضی لازم ها غیر بیان برهان میخواد. همه این چیزایی که شما با برهان اثبات میکنید، اون چه اثبات میکنید لازمه، یعنی محمولی که برای موضوع اثبات میکنید اون محمول لازمه موضوعه. ولی این لزوم تحلیلیه، برای اینکه گفتیم همیشه محمول و موضوع در خارج به وجود واحد موجودن، و اگر بخواهید علیت رو منحصر کنید به علیت خارجی، وقت باید برهان رو هم منحصر کنید به قیاس‌های استثنایی و در قیاس‌های اقترانی به حملی باید بگید اصلا برهانی وجود نداره، چون در قیاس اقترانی حملی اصغر و اکبر و اوسط به وجود واحد موجودن، حمل بر هم شدن، هو هویت دارن، معنا نداره علیت. یه حد وسط علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر. خب پس اگر اقتضا ماهیت مقتضی وجود یا عدم باشه، اگر اقتضا به معنای طلب باشه، آخون اشکال نداره که. اگر اقتضا به معنای استلزام باشه و اگر اقتضا به معنای استلزام باشد، میگیم آقا استلزام هم دو معنا داره، یک معنای اصطلاحی. اگر استلزام اصطلاحی، پس میگیم معانی استلزام، یک اصطلاحی. معنای اصطلاحی استلزام عبارت است از علیت. استلزام یعنی لازمی را به دنبال خود داشتن. استلزام صفت ملزومه، ملزوم رو بهش میگن مستلزم. اون چی که از ملزوم حاصل می آید بهش میگن لازم. پس معنای اصطلاحی استلزام علیت. این همونیست که مرحوم علامه در فصل اول مواد ثلاث در نهایه فرموده امکان لازم ماهیته، ولی نه به معنای اصطلاحی لزوم که عبارت است از علیت ملزوم برای لازم. لزوم اصطلاحی اینه، لزوم اصطلاحی یعنی علیت، یعنی استلزام اصطلاحی یعنی علیت، لزوم یعنی معلولیت. اگه میگیم یه چیزی لازمه یه چیزی، یعنی معلول اوست. اگه میگیم مستلزمه یه چیزی، یعنی علت اوست. خب معانی استلزام یک معناش علیته. البته اینجا اگه بخوایم علیت رو اراده کنیم درست نیست، بگیم ماهیت علت وجوده، درست نیست. نه علت خارجی میتونه باشه نه علت تحلیلی، برای اینکه اگه علت خارجی باشه همون تقدمش بر نفس پیش میاد. اگه بخواد ماهیتی علت وجود خودش باشه، خب بس باید قبل از وجود خودش وجود داشته باشه، پس پیش از اون که موجود باشه باید موجود باشه، چون علت باید قبل از معلول. ای بخواد علت تحلیلی هم باشه، خلف در اصالت وجوده. اصالت وجود میگفت وجود علت تحلیلی وجود ماهیته، یعنی چون وجود موجوده ماهیت موجوده، پس علیت نمیتونه. اما یه معنای دیگه هم داره استلزام. معنای دوم استلزام عبارت است از عدم انفکاک. نه خیر، این معنای لغویه، معنای لغوی عدم انفکاک. وقتی میگیم یه چیزی مستلزم یه چیز دیگه است، یعنی از او جدا شدنی نیست، همین، نه اینکه به علت اوست. نه خیر، جدا شدنی نیست. این همون معناییست که خود علامه در همون جو که فرموده استلزام به معنای علیت نیست، به معنای اصطلاحیش نیست. اگه میگیم امکان لازمه این ماهیته، به معنای نیست که ماهیت علته و این من. خب اگه اینطوری گفتیم که گفتیم استلزام به معنای عدم انفکاک، خب اگر بگیم ماهیت تقتضی الوجود، یعنی تستلزم الوجود. تستلزم الوجود یعنی چه؟ یعنی لا تنفک عن الوجود. چه اشکال داره؟ پس بنابراین این که فرمودن معقول نیست، عبارت آخوند این بود، ثم لما جاءوا الى البرهان وجدوا ان احتمال كون الماهی مقتضیتا لوجودها امر غیر معقول. میگیم جناب آخوند امر غیر معقول بنابر این که اقتضا به معنای استلزام باشه و مراد از استلزام معنای استلاحیش، این درست، اما ما مجبوریم به این معنا بگیریم که بعد بگیم این حرف درست نیست. خب اقتضا به معنای طلب میاد، ما میتونیم معنای طلب بگیریم، به معنای استلزام میاد، اما استلزام لغوی، خب اگه به این معنا بگیریم اون وقت معقوله، این تقسیم معقوله، این تمام شد. بله باشه، ما کی میگه نمیشه، ما میگیم ما وجود برای واجب عرضیه چیه؟ لازم. بله بله این ذات در خارج، همه عرضی های لازم میتونن در خارج چی باشن؟ این ذات باشن، از نظر وجود خارجی عینن، اما از نظر تحلیل عقلی زائدن. یعنی وقتی عقلا تحلیل میکنی هیچ وقت تو تحلیل ماهیت وجود نیست، ولی از نظر خارجی وجود عین ماهیت. اون که میگن وجود عین ما، میگن صفات خدا عین ذاته، یعنی از نظر وجود خارجی عین ذاته، ولی از نظر تحلیل مفهومی هرگز عین هم نیست. شما الواجب و هر چی توش تحلیل بکنی توش علم در نمیاد، قدرت در نمیاد. اون صفات عین ذاته یعنی صفات عین ذاته در عینیت خارجی، در وجود خارجی، نه در تحلیل مفهومی. خب بله به همین معنا یقتزل عدم، یعنی لا ینفک عن العدم، یعنی چنین نیست که لا ینفک، چون تقتضی یعنی لا ینفک، چنین نیست که لا تنفک عن الوجود والعدم، یعنی چه؟ یعنی میشه از وجود منفک بشه، میشه از عدم هم چی بشه؟ منفک بشه. چون تقتضی به معنای لا ینفک، لا ینفک یعنی این حالت عدم انفکاک اینجا نیست، یعنی اینجا عدم انفکاک از وجود بود، اینجا عدم انفکاک از عدم بود، اینجا عدم انفکاک اصلا معنا نداره، بلکه انفکاکه. ینفک عن الوجود، چون نفی و نفیه اثبات، ینفک عن الوجود و ینفک عن العدم، هم از وجود منفک میشه، چون ممکنه، ممکن هم میشه وجود نداشته باشه، هم میشه معدوم نباشه، با هر دو استاد. ما میخوایم بگیم اگر تعبیر جور دیگه است، اینا تفنن در تعبیره، نه اینکه اول این تعریف رو کردن دیدن غلطه، چون همون شیخی که این حرف رو زده اون بعدی رو هم زده، همون خواجه‌ای که اینو گفته اونم گفته، و نیومده بگه حال اونو ما فهمیدیم غلطه اینو میگیم، نه، این را هم که گفتن ازش توبه نکردن، چون توبه نمیخواست، همونطوری که گفته بودن درست بوده، منتها ما باید خب یه جوری معنا کنیم حرفو که درست در بیاد، نه این به یه معنایی. خب این سه احتمال در این تقتضی هست، برابر یه احتمالش با اون عبارت هست از استلزام اصطلاحی این تعبیر غلط میشه، اما بنابر دو احتمالش، یکی اینکه اقتضا به معنای طلب باشه، یکی اینکه استلزام لغوی باشه، درسته. به قول اون استاد ما میگفت چرا تو قبرستون بخوابیم که خواب آشفته ببینیم، چرا اینو اصلا به معنای استلزام خارجی بگیریم بعد بگیم خرابه؟ خب از اول میگیم آقا این استلزام لغویه یا اقتضا به معنای طلب، تموم شد. خب بله
ظهور مهور دیگه در اصطلاح شاید داشته باشه، ولی نمیگیم ما. ما میگیم حالا این معنا چون درست نیست قرینه لبی داره. ظهور داره چرا؟ ولی اگرم ظهور داره میگیم چون قرینه لبی کنارشه قرینه صارفه است، پس باید اون معنا اراده بشه.
خب اون اشکال دیگه اشکال دیگه ایه.
این حال ما داشتیم حرف آخونده، اون وقت یه وقت دیگه با جنگی شما میتونیم بیاییم، حالا این فعلا باشه. این حرف آخوند تمام. بعد میفرمند آخوند که این که میبینید اول یه جور حرف میزنن بعدن یه جور دیگه، این مخصوص یه جا نیست، بحث مواد ثلاث نیست، جاهای دیگه هم در فلسفه این کارا رو کردن. این یه عادته. در کجاها؟ اونجاهایی که میبینن اگه بخوان اون حرف آخر رو اول بزنن برای شنونده قابل تحمل نیست، میشوره، چون خلاف انتظارشه، خلاف تصورات قبلیشه، خلاف فهمیده های قبلیشه، اول میان باش مطابق میلش حرف میزنن، بعد کم کم که وارد شدن و با یه مفاهیمی جدید آشناش کردن که اونا خیلی وحشتناک نیست، اون وقت میان نتیجه گیری میکنن و حرف خودشون اون حرف آخر رو میزنن. مثل چی؟ فرمند نظیر این مسئله، این مسئله چی بود؟ اینکه اول حرف باطل رو زدن بعد اومدن حرف حق رو زدن. نظیر این مسئله که اول سخن باطل ولی ساده گفته شد و سپس حرف صحیح و متقن. مسئله دیگه است، بحث علیت. فرمان شما وقتی میاید سراغ بحث علیت، میبینید در بحث علیت میگن آقا علت تقسیم میشه به واجب و ممکن، چون علیت در وجود دیگه. یا بفرمایید علت فاعلی. علت فاعلی که بهش میگن مفیز، بهش میگن مؤثر، بهش میگن علت هستی بخش، بهش میگن فاعل. اینا همه مرادف همه، منتها این که میگیم مرادف همه باید توجه داشت که فاعل در خودش لفظ مشترکه. معانی فاعل: یک، در الهیات. الهیات یعنی فلسفه. این الهیات که گفته میشه نه یعنی الهیات بالمعنی العام، کل فلسفه رو در مقابل طبیعیات و ریاضیات میگن. فاعل یعنی هستی بخش. در اول تقسیمات فاعل میگه اون علتی که تفعل الشی و توجده علی اقسامه. مرحوم علامه تفعل الشی و توجده، این فاعل یعنی اون هستی بخش. این که در بعضی کتابا هستی بخش مساوی گرفتن با علت تامه غلطه. فاعل یعنی هستی بخش، اونی که هستی میده. حالا ممکنه هزار چیز دیگه هم کنارش باشه، ولی اونا هستی نمیدن، اونا دوربر کارو دارن، اونا شرایط رو فراهم میکنن. هستی بخش فاعل. این اصطلاحا بهش میگن فاعل الهی. فاعل الهی یعنی فاعلی که حکیم الهی اون را قائله. این فاعل الهی میتونه به صورت اضافه باشه، یعنی فاعل الحکیم الالهی، یعنی حکیم الهی وقتی میگه فاعل منظورش اینه. دو، در طبیعیات، در طبیعیات وقتی میگن فاعل،
این در علوم طبیعی، طبیعیات یعنی علوم طبیعی،
یا آقا محرک مثلا این فرض کنید قطار، اون لکوموتیوشه، اون فاعل حرکته، اون فاعل حرکت، این فاعل به معنای موجب تغییر، تغییر دهنده. حالا اگه وای سنتش هم مثلا یه چیزی مانع بشه جلوی لکوموتیو بگیر برسه به یک ریزش کوه، میگه ها، میگه این کوه باعث سکون شد، باعث این شد که این متحرک نباشه دیگه، دیگه حرکت نکنه، فاعل شد برای سکون. به این میگن فاعل طبیعی، یعنی فاعلی که دانشمند علوم طبیعی میگه فاعل. الان که ما داریم میگیم فاعل، به همون اصطلاح خودمون داریم میگیم، یعنی به اصطلاح فلسفه میگیم فاعل یعنی هستی بخش، یعنی مؤثر، یعنی علت، یعنی مفید. خب میگن آقا علت فاعلی یا واجبه یا ممکن. خود اون ممکنش یا مجرد یا مادی. فاعل مادی چیه؟ یادتون باشه در بحث جواهر و اعراض گفتن در اجسام ما آثار مختلفی میبینیم، همه ی جسما یه جور نیستن، گلابی یه طعم داره یه مزه داره، قنبی هم یه طعم داره یه مزه داره، دوتاش هم جسم. خب این آثاری که این دوتا دارن مستند به چیه؟ گفتن اگه بخواد مستند به هیولا باشه، هیولا امر مشترکه و اگر مشترکه باید اثرش هم مشترک باشه، در حالی که این اثرها مشترک نیست. اگه بخواد به مربوط به جسمیت باشه، جسمیت هم مشترکه، خب هر دو جسمن، اگه جسمیت بخواد علت باشه پس باید هر دو یکسان باشه. اگه بخواد امر خارجی باشه، یک موجود مجرد بیرونی باشه، خب اونم نسبتش به هر دو اینا علی‌السویه است، این که این یکی این اثر رو داره اون اثر رو، بر او چه فرق میکنه؟ پس باید یک عاملی در اینجا وجود داشته باشه که در خود جسم هست و مبدأ این آثاره، اسم اونو میذاشتن چی؟ صورت نوعیه. پس میگفتن ما یک فاعل مادی داریم، فاعل مادی یعنی همون صورت نوعیه که منطبع در ماده است. پس مادی عبارت است از صورت نوعیه، یا بهش میگن طبیعت. طبیعت همونی که طبیعی، یعنی اون که خدا رو قبول نداره، فاعلیت رو منحصر به همین میکنه، یه هر اثری هست، هر تأثیری هست مال طبیعت. ولی فیلسوف میگه نه آقا، خود این طبیعت مخلوق خداییست، منتها اثری داره، خود اون خدا هم خودش رو خلق کرده هم اثرش رو، منتها این اثر مال اینه. اگه به خدا مستنده از باب این است که علت العلت الا، اینطوری گفتن دیگه، نگفتن؟ خب این همونی است که در آخرین فصل از بحث علت و معلول هم در بدایه هم در نهایه داره، العلل الجسمانیه عنوان فصل، دو تا حکم اونجا گفته، یکی این که متناهیتون اثرن، اثرشون متناهیه، یکیش هم اینه که لا تفعل الا به مشارکت الوضع، حتما بخواد تأثیر بکنه باید با اون چیزی که درش میخواد تأثیر بکنه با وضع خاصی باشه. این همون علتهای جسمانی که میگن، یا علتهای مادی، که از همینجا میفهمیم که علت مادی لفظ مشترکه. علت مادی گاهی گفته میشه به معنای همین صورت نوعیه، گاهی گفته میشه علت مادی به معنای هیولایی که جزئی از جسمه و برای پیدایش اسم احتیاج هست به او.
بعد میگن علت مادی، علت که ممکن بود یا مادیه یا مجرد. خود مجردش دو رقمه، یا متعلق به ماده است در مقام فعل، یا متعلق به ماده نیست در مقام فعل. اینو بهش میگن نفس. یا نفس ذاتاً مجرده، اما اگه میخواد ببینه چشم میخواد، اگه میخواد راه بره پا و دست میخواد، اگه میخواد بینویسه انگشت میخواد و همینطور. پس کارش احتیاج به ماده داره، کارشو بی ماده نمیتونه انجام بده.
یکی هم میگن عقل. عقل یعنی همونی که در اصطلاح ما شهر بهش میگن فرشته. فرشته یعنی موجودی که دیگه با دست و پا لازم نیست کار بکنه، کارو انجام میده، میبینه اما لا به چشم. لا به مثلا لا به عین، سامع اون لا. خب این تقسیماتو میکنن، میگه ببینید اول این نظیر این مسئله که اول سخن باطل ولی ساده گفته شده، سپس حرف صحیح و متقن اینه که اول اومدن گفتن علت این اقسام رو داره. خب این حرف اول، اما حرف آخر میدونید چیه؟ حرف آخر اینه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. مؤثرم یعنی فاعل، یعنی هستی بخش تو عالم جز خدا چیزی نی. خب این با این تنافی داره. از یه طرف گفتید ما علت فاعلی دو قسم داریم، واجب و ممکن. خود ممکن اقسامی داره، مجرد و مادی. خود مجردش گاهی متعلق به ماده است گاهی نیست. همه اینا رو گفتید اقسام فاعله، ولی یه دفعه گفتید نه آقا، لا مؤثر فی الوجود. معنای فاعل و اینها آشنا بشه، این نظیر اینه. حالا مثلا میخوان وقتی علتهای مادی و سوری اینا رو مثال بزنن، میگن آقا برای یک صندلی علت مادی عبارت است از چوب، علت سوری عبارت است از شکل صندلی، علت فاعلی عبارت است از نجار، علت قایی عبارت است از راحتی در نشستن. راحت روش نشست. خب آقا علت مادی چوب، علت سوری شکله، اینا همه از بحث خارج شدن. علت مادی خود ماده است، علت سوری خود صورت، شکل عرضه. شکل نه علت سوریه نه علت مادی. نجارم فاعل نیست، هستی بخش نیست، اون فقط مونتاژگره، یعنی اینا رو یه مقدار چوبا رو حروم میکنه، یه مقدارش هم به هم میچسبونه، ردیف میکنه این کار. ولی خب اینا رو میگن. مرحوم خواجه در یه جا فرموده که بله این مثالا رو میزنن برای اینکه ذهن ما ابتداءن بتونه آشنا بشه با این مفاهیم، ولی بعد که دقیق میشه معلوم میشه همه اینا درست نیست. علت فاعلی یه چیزی دیگه است، علت مادی یه چیز دیگه است، علت سوری یه چیزی دیگه است. میفرماید اینجا هم همینطوره. اول میان یه حرف غیر متقن غیر دقیقی رو میزنن، بعد میان دقیقش رو میگن، بعد میگن ما هم همین کار رو میکنیم. ما که ملا صدر هستیم اصلا روشمون تو این اسفار همینه. اول حرفایی رو میزنیم که مال متکلمینه، مال مشایینه، مال دیگرانه و خودمون قبول نداریم، منتها از اونجا شروع میکنیم کم کم طرف رو میرسونیم به حرف خودمون، برای اینکه اول اگه بخوایم حرف خودمون رو بزنیم میرمند و زیر بار نمیرن. این قانون ماست. بفرمان که و حاضهی عادت هم فی بعض المواضع لسهولت تعلیم. این عادت فلاسفه است که در بعضی مواضع، یعنی اونجایی که یه مقدار مطلب سنگینه، در اونجا برای اینکه آسان بشه تعلیم میان چه کار میکنن؟ میان یه مطلب باطلی رو میگن، بعد آخر حرف حق رو میزنن. کما فعلو، مثل اون چرا که انجام دادن، این مامای موصول است، مثل اون کاری که کردن. اون کاری که کردن چیه؟ من. اون من بیان ماست. اون کاری که کردن اینه که اثبات کردن وسائط را، واسطه های عقلی. واسطه یعنی علت، علت های فاعلی عقلی نفسی و تبایع جسمی. تبایع جسمی یعنی همین صورت نوعیه طبیعت. البته طبیعت به نظرم یه بار دیگه هم اینجا تو همین بحث ها داشتیم، لفظ مشترکه. معانی طبیعت، یک صورت نوعیه‌ای که شعور و اراده ندارد و فعلش یک نواخت است. طبیعت مساوی نیست با صورت نوعیه. میگن آقا برای توضیح این یه چیزی این بالا می نویسیم، میگن آقا نیروی فاعلی، نیروی فاعلی به لحاظ اراده و یک نواختی فعل چند قسم میشه؟ خب نیروی فاعلی یا اراده داره یا نداره، این دو قسم. یا فعلش یک نواخته یا یک نواخت نیست. دو تا، چهار تا، چهار قسم دیگه. یکیش اینه که اراده دارد و فعلش یک نواخت نیست. دو، اراده دارد و فعلش یک نواخت هست. سه، اراده ندارد و فعلش یک نواخت نیست. چهار، اراده ندارد و فعلش یک نواخت هست. چه چهار تا؟ میان آقا این سه تای اول نفس اسمشه، لذا نفس رو اینطوری تعریف میکنن: قوتون یصدرو انحل افعل لا من غیر لا علا علا، این تعبیرش یادم نیست، لا علا نهج واحد، لا علا نهج واحد من غیر ارادته. قوه‌ای که فعل از او صادر میشه نه یک نواخت بی اراده، یعنی فقط نه این چهارمی، نه یک نواخت بی اراده، یعنی اگه یک نواخت بی اراده باشه اونو بهش نمیگیم نفس. اما اون فاعلی که فعلش چنین نیست که یک نواخت بی اراده باشه، به این که یا اراده دارد و فعلش یک نواخ نیست، یا اراده دارد فعلش یک نواخ هست، یا اراده ندارد ولی فعلش یک نواخ نیست. معما گفتن اینا وقتی میخوان تعریف کنن، تعریف باید خیلی روشن باشه، ولی اگه بخوای بفهمی به این سادگی نیست این تعریف رو بخوای بفهمی. قوتون یصدر عن حل فعل لا علا نهج واحد من غیر اراده، نه یک نواخت بی اراده. یعنی این یک چهارمی رو بذار کنار، بقیه ستا رو بهش میگیم نفس. اون اولی رو اراده دارد و فعلش یک نواخت نیست، نفس حیوانیه. حیوانی که شامل انسان هم میشه، چون انسان هم حیوان ناطقه. اراده داره، کاراش هم یه نواخ نیخته، جلو میره یخته، عقب میره، بالا میره یخته، پایین جفتک میزنه. اراده دارد و فعلش یک نواخت هست، یعنی نفس فلکیه. فلک همیشه یه طرف میچرخه ولی اراده داره، حال بر اساس اون حرفایی که قائل بودن که نفس داره فلک. اراده ندارد ولی فعلش یک نواخ نیست، بهم میگن نفس نباتی. میگن نبات فعلش یک نواخ نیست، برای اینکه با ریشش به پایین میره، با شاخش به بالا میره، از سمت راست میره، از سمت چپ میره. بالاخره این شاخه هایی که همه یه راه، برخلاف آب، آبو که ول میکنی فقط همون راه تنگ تاریکی که به سمت سرازیریه میره، یه ذره سر بالا نمیره، ولی درخت سر بالا میره، هم سرازیر میره. لذا اینطوری تعریف کردن. حالا ما محل شاهدمون اینه، طبیعت میگن صورت نوعیه ای که شعور و اراده ندارد و فعلش یک نواخت است، یعنی همین آخری، به این میگن طبیعت. اون ستا رو میگن نفس، به این یکی میگن طبیعت. در حالی که صورت نوعیه، به نفس نباتی هم یقینا صورت نوعیه است. نفس حیوانی هم همه مشایخ میگفتن صورت نوعیه است، چون مادی میدونستن. بعضی ها که حتی با اینکه مجرد میدونن صورت نوعیه میدونن، مثل آقای طباطبایی میگه نفس انسان با اینکه مجرده صورت نوعیه است برای انسان، که حالا اینا خودش بحثایی داره. این یک معنای طبیعت. معنای دوم طبیعت عبارت است از حقیقت شی. میگیم طبیعت وجود، طبیعت الوجود، طبیعت العدم. این طبیعت اجتماع نقیزه، این اقتضاش اینه که محال باشه. این طبیعت یعنی هر چرایی که هر معنا، معنایی که مفهوم برش دلالت میکنه، اون معنا رو بهش میگن چی؟ طبیعت. اینا یه معنای دیگه ای از طبیعت. حالا اینجا میفرمان که این عادتشونه که اثبات علل عقلی و نفسی و تبایع جسمی کردن، یعنی اون تبایع رو میگن علتن، و نسبت العلیت و الافاظت و الاثار الیها اولن. این نسبت عطف بر اون اثباته، مثل اون کاری که کردن که عبارت بود از این که عللهای مختلف رو اثبات کردن و علیت و افاظه، افاظه یعنی مفیض وجود بودن، یعنی هستی دادن، آثار رو به این علل نسبت دادن اولا، یعنی در اول کار میبینید که اینا رو نسبت میدن. ثقتن این حرفا رو زدن به خاطر اعتمادی داشتن به اون چی که در جای خودش بیان کردن که حرف آخره، و اون است که لا مؤثر فی الوجود الا الواجب تعالی، مؤثری در عالم نیست جز خدا. البته ما این حرف رو در این که بپذیریم یا نپذیریم، حالا این عبارت تموم کنیم بهتون عرض میکنم. خب اگر اطمینان به اون کردن، پس اون علیت ها چی میشه؟ میگه و انما تنسب العلیت و تأثیر الی ما سواه من اجل انها شرائط و معدات لفیض الواحد الحق. علیت و تأثیر به غیر خدا اسناد داده میشه، که اون غیر خدا چی بود؟ همون سه نوع علل، علتهای عقلی، فوائل عقلی، فوائل نفسی و طبیعی. مبادی یعنی مبدأ، یعنی علت فاعلی. علتهای فاعلی نقدی و نفسی و طبیعی بهشون فعل نسبت داده شد به خاطر این است که اینها در حقیقت شرطن و معدن برای فیض خدا. شرطن یعنی خدای متعال چون حکیمه نمیاد اول چی رو خلق کنه؟ سنگ مثانه عالم رو خلق کنه. سنگ مثانه عالم چیه؟ کل عالم طبیعت. کل عالم طبیعت که سنگ مثانه است اول خلق کنه، بعد بیاد چی رو خلق کنه؟ رسول اکرم رو که صادر اوله خلق کنه. نمیاد از آخر کارشو انجام بده. الاشرف و فلا اشرف، و تا اشرف اولی خلق نشه دومی را خودش خلق نمی کنه. پس اولی شرطه، اما شرط نه به معنای اینکه اون نقشی داره در به وجود آمدن، فقط چون او حکیمه چه کار است؟ رو حساب کار میکنه، نمیاد از آخر بگیره. میاد از کجا شروع میکنه؟ از اون الاشرف شروع میکنه، میشه اینا شرط. اینجا موعد هم به اون معنای اصطلاحیش نیست. معنای اصطلاحی موعد یعنی چیزی که باید نابود بشه تا معلول محقق بشه. نه، این موعد به معنای لغویشه. موعد یعنی زمین ساز. زمین ساز معنای لغویش زمین ساز پیدایش فل اشرف وجود کیه؟ ال اشرف. الاشرف وقتی به وجود آمد زمینه برای پیدایش فل اشرف فراهم میشه. این موعد به معنای لغوی، چون وقتی فل اشرف موجود میشه الاشرف هم هست و همه قبلی ها هستن وقتی این یکی میره. پس این موعد به معنای مصطلحش نمیتونه باشه. اینا شرایط و موعداتن برای فیض خدای متعال و تکسرات جهات جود او و رحمت او هستند. یعنی همش جود اوست، همش رحمت اوست، منتها جهات متکسر داره. نه اینکه جود کسی دیگه باشه، کسی دیگه تو عالم جواد نیست. جواد یعنی به معنای معتل وجودا، فاعل مفیض نیست. همین مضمون تو روایت هم اومده، این کتاب توحید صدوقه در صفحه 68ش با تحقیق مرحوم جناب آقای تهرانی، آقای استاد هاشم تهرانی. اینجا امام صادق علیه السلام عبدالله ابن سنان نقل میکنه از امام صادق، قال لا یکون شیئا لا من شیئا الا الله تعالی. تعالیش من میگم هیچ موجودی شیئی را از هیچی، نه از چیزی، ببخشید از هیچی هم نیست، همین که خود امام فرموده دقیق فرمود، هیچ موجودی چیزی را نمی آفریند، ایجاد نمی کنه. ایجاد یعنی چه؟ یعنی نه اینکه از جای مایه بگیره اونو به مشتمالی بهش بده بشه، این نه، از هیچی مایه نگیره و چیزی را به وجود بیاره، این کار فقط کار خداست. یعنی اگه خدای متعال به بعضی دیگم نقشی داده، اگه حضرت عیسی میگه اینی اخلقو منتها منتینه، موجودی که لا منتین موجود خلق کنه، لا من شی موجود خلق کنه، فقط خداست. لا یکون شیئا لا من شیئا الا الله تعالی. این اینه، این عبارت روایت، البته روایت سندش تمام نیست، مدام معنای تمام نبودن سند این نیست که روایت میشه بزنی به دیوار. معناش اینه که خب نمیشه بهش استناد کرد. ممکنه مثلا امام صادق فرموده، خب اون راوی موثق یا نشنیده یا از ترس جونش جرأت نکرده بگه، یکی دیگه گفته، یا اون آقا موثقه منتها وثاقتش بر ما روشن نشده، چون اون رای جالی که میخواسته بینویسه اینو نمیشناخته. مگه هر که رو ننوشتن موثق، این موثق نیست؟ خب ممکنه موثق بوده. بالاخره این لا مؤثر فی الوجود الا الله به این معنا در روایت هم هست، اما از نظر ملا سرا عقلا این قابل اثباته. میگه از نظر عقلی ما اینو اثبات میکنیم، تا این که حالا این عقلا قابل اثبات باشه ما خیلی حرف داریم توش، و بحثش هم بحث اینجا نیست، باید بحث علیت برسه ببینیم آیا عقلا میشه اثبات کرد که فقط باید خدا فاعل باشه و مفیض وجود جز خدا کسی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. جلسه بعد انشاءالله بعد از دهه محرم ببینم چه روزی میشه، یادم نبود قبلا ببینم.